أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا للغافل المصطفى محمد. اهل بیت الطیبین الطاهرین الهداطین المهدیین المنتجبین سیما بلیت الله بالسماوات والارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله واتقوا الله ان الله سمیع علی. نظر مبارکه سروران معظم به حضار گران قدر، انشاءالله از این نوبت که به ناس سوره نوی رو آغاز کنیم. این مناسب دیدم ادب در خورد با حضرت حق نبی مکرم و اصل دین و دیانت. به این آموزش در این اساس است که یکی از مسائل مهمی که در ادیان الهی وجود دارد حفظ اون صیانت دین و چهارچوب اصلی اون و اسکلت اون می باشد و همیشه از خطراتی که تهدید کننده ادیان الهی بوده است همین مسئله بوده است که نگاه چنین دیده شده است که کاستی ها و فزونی هایی در ساحت دین دیده شده است که مسیر شریعت رو برزن به نوعی تغییر داده است و حتی شاید این امر نه به دست غیر دوستان بلکه به دست دوستان انجام شده است، بلکه به دست کسانی که مدعیان دیانت و دینداری بودند این عمل انجام شده است. این کاستی ها و فزونی ها که گاه اساس دین رو زیر سوال برده است، چنین تصرفاتی در شریعت و دیانت. چون این امر بسیار مهم است، خداوند در ابتدای این سوره مبارکه که عرض کردم مشهول از ادب است. تمام سوره حجرات رو میتوان نکات ادب آموزی دانست، اما با این پیام مهم سوره آغاز میشود، به این اصل هشدار دهنده تکان دهنده. و جالب این که خطاب هم به اهل ایمان است. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید. گاهی خداوند سبحان در قرآن کریم بنا دارد که حکمی را و خصوصیتی را به جمیع انسانها بازگو کند. این دستوریست که کل بشریت مخاطب این دستورند، ناس مخاطب است، اما به لحاظ شخصیت دادن و بها دادن و اون که سخن را روی با صاحب دلان است نگویند از حرم الا به محرم، خداوند یا ایها الذین آمنو را خطاب قرار میدهد. این یه بهاییش، یه امتیازیش که خداوند به اهل ایمان میدهد که گفتگو را، فتح باب را با این جماعت میکند و با تخاطب اینها سخن آغاز میفرماید. گاهی هم حکمیست که خب به هر حال این اختصاص به اهل ایمان دارد، اونها دیگرانی که در این بزم نیستند و در این حلقه نیستند محروم از این خطابند و محروم از این تشرفی هستند که خداوند مطرح میکند. اما در مجموع توجه داشته باشید، گاه متذکر شده این که عنوان یا ایها الذین آمنو بسیار عنوان مکرمی است و از عناوینی است که خداوند سبحان این رو بعد از طی مراحلی از حیات مبارک اسلام و نبی مکرم به مسلمانان تفویض کرد. شاید یکی از وجوه ممیزهی که بین سور نازل شده قبل از هجرت و بعد از هجرت نبی مکرم وجود دارد همین خطاب است. محققین قرآنی معتقدند سوری که در اون خطاب یا ایها الذین آمنو دیده می شود اینها سوری هستند، آیاتی هستند که بعد از هجرت بر پیغمبر نازل شدند، به دلیل اینکه در مکه مکرمه ما تشکلی به نام یا ایها الذین آمنو نداریم. در مکه جماعتی که وجود دارند مشرکینند و بت پرستانند که حزب غالب به جماعت غالب متصرفند و گروه ایمانی و تشکل ایمانی هنوز شکل نگرفته است. اینها شهامت بعضا نبوده است در ابتدای اون و هنگامی هم که بوده است اجازه ندادند اینها که اینها یه شکل رسمی خاصی بگیرن که تحت یه تیتر و عنوانی خداوند اینها رو خطابشون کند. در مکه چنین فرصتی پیش نیامد. خونها داده شد، جانها داده شد، زجرها کشیده شد، استقامتها روا شد تا اونجا که مسلمانان بعد از هجرت در مدینه در میان گروه های دیگری که در مدینه وجود داشت استقلالی پیدا کردند. یعنی در قبال الذین هادو، صابئین، نصارا، مجوس بعضن، اون جماعات مختلفی که در مدینه وجود دارن حالا یه حزب نوپا و یه تشکیلات نوین ایجاد شده است که به لطف خداوندگاری حزب غالب و جمعیت غالب خواهد بود. این گروه الذین آمنو هستن. بنابراین به لحاظ بستر گسترش اسلام یا ایها الذین آمنو خطاب مدنی است نه خطاب مکی. در اون شرایط زمان و بره خداوند چنین مسلمانان رو مورد خطاب قرار داده است. بس کردن این خطابی است بس شریف و بس ارزشمند. به لحاظ اون که خود این عنوان یا ایها الذین آمنو، حالا نمیخوام به تفصیل عرض کنم چون گفته شده است که به این زیبایی و لطافت ما در میان امم گذشته تعبیر نداریم. یعنی گاه در تورات شما گفتگویی را میبینید که سخن از یا ایها المساکین از ترجمه عربی اون. در عبری خداوند خطابی میکند که میشه در عربی گفت ای مسکین ها یا ایها المساکین. یا خطاب به اصطلاح گمگشتگان یهود و بنی اسرائیل رو ما در تورات یاد میبینیم و مشابه این تعابیر فراوان است در تورات. خود این خطاب یا ایها الذین آمنوا اون هم اگر معتقد باشیم که این اخذ شده و گرفته شده و مشتق از کلمه السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر است که نام خداوندگاری کلمه مؤمن است. خداوند از نام خیش اشتقاقی نمود و بر اهل ایمان کلمه مؤمن رو اطلاق کرد. بر پیروان پیغمبر مکرم اسلام این واژه الذین آمنوا رو گفت. خداوند خود مؤمن است، یعنی معتل امام است، امان میدهد به بشریت، امان تکوینی میدهد، امان تشریعی میدهد، زمین به امان الهی میچرخد، آسمان به امان الهی سایه افکنده است، خورشید به امان خداوندگاری میدرخشد و ماه به امان الهی است که نورافشانی میکند و ذره ذره ای که در جهان آفرینش حرکت میکند همه به امان خداوندگاری است. افعمل اهل القرى ان یأتیهم بأسنا و بیاتا و هم نائمون. چه امنیتی دارند انسانها که سرشون بگذارند به گزارش قرآن در بستر و صبح بردارند و این زمین در گردش خیش گاهواره بار در حال حرکت باشد. چه امانی دارند؟ کدام سازمان، کدام به اصطلاح تشکل نمیدانیم بگویید هسته ای اتمی غیر فضایی، چه کسی میتواند تضمین بدهد به انسانها که ما برای شما یک ثانیه زمین رو تضمین میکنیم، کنترل میکنیم که تصادمی نداشته باشد، زلزله لرز و زلزله نشود و امنیت برای این کره باقی بماند و در این سیر و در این چرخش هیچ در این مداری که دارد در منظومه شمسی باقی و متحرک باشد؟ امان رو خداوند میدهد. بنابراین خداوند مؤمن است، مقتل امان است. چه کسی از خدا امان میگیرد؟ ما از خداوند امان میگیریم. به ما مؤمن میگویند، ما آخذ الامان هستیم، خداوند مقتل امان است. به این بیان این کلمه را از سبحان بر پیروان پیغمبر اطلاق کرد و خوب عرض کردم عنوانش بس شریف و با عظمت. فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله. کسانی که ایمان آوردید لا تقدم. کلمه لا تقدموا بین یدی الله خب طبیعی فعل نهی است، یعنی مقدم نشوید. بین یدی الله رسوله، بین یدی پیش دو دست خدا و رسول. این تعبیر میدانید تعبیر مجازی است، استعاری است. پیش دو دست یعنی مقابل رو. تقدم به این معنا یعنی جلو زدن، جلو زدن. مقدم نشوید بر خدا و رسول. خب خداوند تو پیش رو ندارد. وجه جمع معنا بین خدا و رسول باید یه معنایی باشد که بر هر دو اطلاق بشه. ممکنه کسی از پیغمبر جلو بزنه، اما از خدا که کسی نمیتواند جلو بزند. خداوند که تجسمی ندارد که کس بر او مقدم شود و تقدم از خدا داشته باشد. به بیان دیگر میتوانیم بگوییم که تقدم دو گونه است. ما یه تقدم تکوینی و طبیعی و خارجی داریم که یه شیء تأخر دارد، تقدم دارد، ممکنه رتبه‌شون عوض بشه. و ما یه تقدمی داریم که در ورای تکوین است، بلکه نام اون تقدم تشریعی و حقوقی و قانونی و حکمی است. تقدم تکوینی بر خداوند سبحان محال است. هیچ کس در نظام تکوین از حضرت سبحان نمیتونه جلو بزنه، چرا؟ چون تمام قوانین وجود همه مسخراتون به یمینه، همه مسخر امر الهی هستند. لله ملک السماوات والارض، له ما فی السماوات والارض. تمام قوانین وجود، هر عنصری را که خداوند در وجود و در نظام آفرینش آفریده است، خواص خاص خودش رو به او داده است. این خواص عوض نمی‌شود. خداوند اون چه به افعی آهن داده است همین تا ابدیت ابد. ممکنه بشریت به این خواص پی ببرد، ممکنه شیوه های ترکیب اینها و امتزاج این عناصر رو با هم، فعل و انفعالات مختلف شیمیایی و فیزیکی رو بشر کشف کند، اما نمی‌تواند در حاق و ذات این عناصر تصرفی بکنند. اینا سیر خودشون رو دارن، حرکت خودشون رو دارن. در نظام طبیعی و تکوین مقدم شدن بر خدا امکان ندارد. کسی نمیتواند تصرف در شب و روز بکند و در پاره از پدیده‌های طبیعی این چنینی که نظامات تکوینی است. اما اونجا که از خدا میتوان جلو زد و جلو زدن در طول تاریخ خیلی ها و جلو میزنند، اونجایی که تقدم بر خداوند مطرح می‌شود، تقدم در نظام تشریعی و حقوقی و قانونی است که خداوند اختیار به بشر در آن داده است. تقدم تشریعی یعنی از حکم خداوند، آنی که امکانش می‌رود و تصور آن وجود دارد، مقدم شدن بر خداوند در احکام الهی است، در حقوق موضوعی است که خداوند سبحان وضع می‌کند و قوانین خداوندگاری. در این هاست که امکان جلو زدن بر خداوند وجود دارد. فرمود لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، چه حکم خدا و چه حکم رسول، چون یکی فرقی نمی کند. و اتقوا الله، بترسید از چنین کاری، بر حذر باشید از خشم خداوند سبحان و غضب الهی. ان الله سمیع علیم. خب بنده مناسب میبینم که این بحث رو خدمت عزیزان یه قدری بگسترانم و مبسوط‌تر در این باب سخن بگویم، چون مسئله مهمی است. آیا تصور می‌فرمایید که تقدم بر خداوند در نظام تشریعی چگونه مثلا ممکن است؟ مصادیقی دارد در طول تاریخ؟ آیا چنین مواردی هست؟ باید با تأسف بگوییم که اسلام نیز مانند بقیه ادیان الهی بعضاً دچار چنین آفتهایی در طول تاریخ خیش بوده است، خصوصاً در صدر اسلام. این تقدم تشریعی و جلو زدن قانونی و حکمی تصوراتی دارد. گاه ممکن است، فرض کنید این رو بنده میخواهم به گونه‌ای بگم که در این حال هم اون وزانت بحث محفوظ باشد، هم دشواری در فهم برای بعضی‌ها نباشد. اگر خداوند سبحان حکمی رو وضع کرده است و دستوری را داده است که متضمن امری است که منوط به زمان است، فرض فرمایید اگر کسی میخواهد مسلمانی به حج برود، حضرت سبحان در شریعت اسلام چنین وضع کرده است، مواضع ششگانه‌ای وجود دارد که از این مواضع ششگانه مسلمان اگر از هر سوی عالم بخواهد به از سرزمین حرم نزدیک شود، به نزدیکترین موضعی که نزدیک به محل حرکت اوست و وطن اوست که برسد، در این موضع با جامعه تن بکند، باید خلع کند، تمام پوشش خویش به در آورد و همون جامعه ساده کفنگونه را به تن بکند، به احرام ببندد و بر خود 25 امر مهم را حرام کند. خود این احرام بستن محلش کجاست؟ میقات است. اگر کسی از مدینه مشرف می شود، عالی ترین مواقیت مسجد شجر است، جاییست که خود پیغمبر در تنها حجی که در عمرش گذارده است، از همونجا رسول خدا میقات کرده است، در تنها حج. اگر کسی احیانا از طریق مکه به اون سو می آید، می تواند در جهته مثلا فرض بفرمایید احرام. اگر کسی از یمن می آید، در وادی عقیق. اگر کسی از سوی اردن و از اون سوی شامات میاد، در یلملم. شش موضع است که اینها مواضعی است که میقات است. اگر کسی احرام قبل از میقات ببندد، جهالتی دارد. اگر کسی شوق به سرش بزند، احرام قبل از میقات ببندد، احرام قبل از میقات باطل است. شما میخواهید نماز بخوانید. خب این نماز خواندن شما تا زمانی که شرط تحقق وجوب نماز برای انسان مسلمان دخول وقت است، تا زمانی که وقت داخل نشه، یعنی مؤذن نگوید الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله، تا از فراز مأذنه شما نشنوید صدای مؤذن رو، ظهر که نمیتوانید نماز ظهر بخوانید، این چه نمازیست؟ قبل از اذان بایستید و با عالی ترین قرائات و آداب شما نماز ظهر بخوانید. خب این که باطل است، چون شرط اون محقق نشده است. گاه تقدم در شریعت یه چنین تصوری را دارد، یعنی قبل از وضع حکم و قانون، قبل از تحقق شرایط حکم الله، کسی التزام به حکم بکند. این یه فرض است. حالا ممکنه برای این مورد هم بعضن چیزهایی وجود داشته باشد مواردی، اما عرض بنده این نیست. یعنی اون تقدم قالبی که وجود دارد به اسلام ضربه از اون خورده است، این نیست. شق دیگری که در تقدم وجود دارد، متاسفانه تقدم به شدت و ضعف است. به این معنا که خداوند سبحان، دو اصطلاح رو ما در فقه داریم، اینو عرض کنم بهتر مطلب روشن میشه. ما یه اصطلاحی داریم به اسم رخصت، یه اصطلاحی داریم عزیمت، عین ز عزیمت. کلمه عزیمت از ماده عزم میاد، عزم یعنی اراده جدی، عزیمت یعنی اون اموری که قطعیت در اسلام دارد، قطعیت دارد. یعنی حرام خداوند سبحان عزیمت است، واجبات دینیه در اسلام عزیمت است، اینها برو برگرد ندارد. خداوند هیچ واجبی رو به کس تخفیف نمیدهد و هیچ حرامی را در حق هیچ کس مجاز نمیداند. بحث حساسیت و غیر حساسیت نیست. کسی نمیتواند بگد من به این مایه ارغوانی رنگ یقینی رنگ عقیدی رنگ حساسیت ندارم، من نسبت به این یه جوری هستم که هیچ تأثیری در من نمیگذارد، اگر من یک جام که نه ده جام هم بخورم من کرم، در من اثری نمی کند این باده رنگی. آیا می تواند بخورد؟ آیا میشه این مثلا نسبت به فرد حکم الله عوض بشه؟ نه، حلال الهی در حق همه افراد حلال است، حرام خداوند در حق همه حرام است. اینو میگن عزیمت، اون حکم قطعی ثابت فیکس. اما در شریعت یه اموریست که اینها رخصت است نه عزیمت. یعنی خداوند سبحان گفته است به هر حال من که خداوند دوست میدارم شما این کار رو بکنید، اما اگرم نکردید چه بتون نمیذارم. من خدا و خالق وجود مصلحت شما داریم میبینم این کار رو نکنید، اما نه به این معنا که اگر انجام دادید تنبیه بشید، نه، اختیار با خودتون. من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه منال. همان عنوانی که شما میدانید، ما پنج عنوان برای هر شیء در اسلام دارید. میگید این آب، گاه خوردن آن واجب است، گاه خوردن آن حرام است، گاه بخورید بهتر است، گاه نخورید بهتر است، گاه متساوی الامرین است، خوردن و نخوردن اون هیچ اثر نظری شریعت نمی کنه، 50-50 اختیار با خود شماست. پنج حکم حرام و واجب و مستحب و مکروه و مباح، اینها عناوینی نیست که متعلق به اشیاء می شود در وجود در نظام تشریعی ما. یکی از موارد سهمگین و خطرناک تقدم در دین همین بوده است که در طول تاریخ کسانی بیایند امری را که خداوند واجب نکرده است واجب کنند. ایجاب و ما لیس بواجب، چیزی که واجب نیست واجبش کنند. خداوند دوست می‌دارد، اینو توجه کنید، ان الله، نبی مکرم فرمود ان الله یحب ان یؤخذ برخصه کما یحب ان یؤخذ بعزائمه. همونطور که خدا دوست دارد مردم قوانین جدی او را حرمت بگذارند، حلال او را و حرام او را، دوست می‌دارد از فرصت‌هایی که براشون ایجاد کرده استفاده کنند. وقتی این شی حرام نیست چرا استفاده نکنند؟ وقتی این شی رو گفتن مکروه، خود در شرایطی میشه انجامش داد. وقتی این شی مستحب است، الزامی ندارم که من همیشه این مستحب رو انجام بدم. خود حضرات معصومین علیه السلام گاه مستحبات رو ترک می‌کردند که مردم نشان بدن که مستحبات در حکم واجبات نیستن. یک کسی نیاد مستحبات رو بر خودش الزاماً واجب کند به شکل قطعی، که گاه ممکنه شبهاتی داشته باشه که الان نظم کنه. پس یه شق از تقدم در دین و جلو زدن بر خدا این است که چیزی را که خداوند واجب نکرده است گفته خوب انجام بدید، ما چکار کنیم؟ ما واجبش کنیم. این به بیان شما عزیزان میشه همون دایه مهربانتر از مادر، این میشه همان کاسه داختر از آش، یا میشه همان کاتولیک‌تر بودن از پاپ. یه چنین حالتی رو پیدا میکنه. یه شق از تقدم در قانون خداوند رسول، خداوند رسول این است که یه چنین تصرفاتی رو، خب حالا داعیه این امر هم اگر تصرف در دین خدا و بدعت گذاری باشه که اصلا بحثی نداره، این کفر محض است، این کفر محض است. اگر کسی به قصد بدعت گذاری در دین خدا چیزی رو خدا واجب نکرده است واجب کنه، این که اصلا التزام کفر داره، اینو عرضی نداریم. بحث در دلسوزی است، بحث در دلسوزی است که من توجیه کنم نفسم را، بگم ما به مرگ بگیریم که مردم به تبرازی شوند. ما بگیم این مسئله واجبه که مردم دیگه در حد حداقل مستحب مردم قبولش کنن، ما بگیم این مسئله حرام است که مردم دیگه حداقل حرمت مکروه را به اون بگذارند. انگیزه هم انگیزه چه باشه؟ انگیزه هم انگیزه دلسوزی برای دین خدا باشد. یا ما بنابر مصالح و دلسوزی هایی که ببینیم مصلحت جامعه اسلامی اقتضاء می کند، یه حکم رسمی و قطعی الهی را تنزل بدیم، مستحب رو واجبش کنیم، واجب را مستحب، مکروه را حرام، حرام را مکروه. این یه چیزی بوده است که متاسفانه در صدر اسلام خداوند دارد هشدار جدی اون رو می دهد. این خطر پیش آمد، بسیار سهمگین هم پیش آمد و ضرباتی رو بر پیکره اسلام زد. اهل ایمان مقدم بر خدا نشید، چون خود تقدم بدون حکم الله با تأخر هیچ فرقی ندارد. چه انسان پس بیفتد چه انسان پیش به تازر از اون معیاری که خداوند سبحان مطرح کرده است، نتیجه هر دو یکیست. حالا بنده لازم میبینم خدمت عزیزان برای توجیه های شریفه مصادیقی رو خدمتون عرض کنم. خب این مطالبی هم که عرض میکنم اسناد اون و مجموعه اسانیدی که در این باب وجود دارد روشن است. فقط یه جمله عرض میکنم و مواردی رو مطرح میکنم. عزیزان میتوانید در این باب اگر فرصت و حوصله تفحص بیشتری را داشته باشید، بنده یک کتاب را عرض میکنم مراجعه بفرمایید، النص و الاجتهاد. این کتاب ترجمه به فارسی هم شده است. اخیرا من دیدم ترجمه فارسی اون رو. النص و الاجتهاد شخصیتی بوده است در بین عالمان 50 سال و نیم قرن اخیر شیعی که نامش مصلحه، چون میدونید ما متاسفانه در میان علماء خودمون در طول تاریخ عنوان مصلح کم داریم، عناوین عالی زیاد داریم، اما علمایی که مصلح باشند به عنوان اصلاح شهرت پیدا کرده باشند کمترند. بزرگ مردیست از مصلحین روزگار ما در این 50 سال اخیر که نام او را میتوان در ردیف کسانی مانند عبدالحسین امینی نوشت، در ردیف بزرگ مردانی چون میر حامد حسین هندی نوشت، صاحب ابقات الانوار، صاحب القدیر. این بزرگ مرد کسی نیست جز سید شرف الدین لبنانی، بزرگ مردی که حق عظیمی دارد در گردن حیات اسلام، شخصیت عظیم و شأن بسیار وارسته که بعد از فوت اون حضرت امام موسی صدر جایگزین اون در لبنان شد، در منطقه شیعه نشین لبنان، بقاع و اقلیم و تفاح و مجموعه به اصطلاح اون قسمت رو. این بزرگ مرد لبنان رو تحت شعاع قرار داده بود و خب جهان اسلام را تعلیفاتی دارد که دو تعلیف اون خیلی قابل توجه و استفاده است. یکی رو خاطر دارم 2 سال قبل در شب عاشورا معرفی کردم، به لحاظی محضرم بارا که عزیزان که المراجعات است، 112 نامه است بین این بزرگمرد و مفتی اعظم مصر الاطهر، 112 نامه است. پاسخ جواب نامه عجیب خواندنی و شنیدنی و لذت بخش است. تمام شبهات بین شیعه و سنی تو این مجموع کتاب جمع شده است و کافیست برای انسانی که بخواهد حقیقت رو بیابد و بجوید. اما آنچه مربوط به گفتگوی امشب از عرض میکنم کتاب النص و الاجتهاد. نص یعنی یه چیزی که قطعیت اون در شریعت ثابت است. عقلاء دین میگویند در قبال نصوص دین اجتهاد معنا ندارد، یعنی وقتی یه چیزی روشن و مبرهن است که خداوند دین رو حرام کرده است یا حلال کرده است، تصریح به نص داریم در کلام خدا و پیغمبر، نمیشه به این وقت دیگه اجتهاد نداره. من کی هستم که بخوام در قبال حکم خدا با حکم رسول بگم انا رجلون، حکم ثابت شده مسلم در قبال اون اجتهاد ندارم. در این کتاب این مرد بزرگوار 100 مورد می نویسد از موارد النص و اجتهاد که تمام اینها تقدم بر خدا و رسول هست، تمام 100 مورد تقدم بر. خب کسانی که این ابتلاء رو داشتن اسمشون اونجا هست، مراجعه می فرمایید و خواهید دید. بگذاریم از اون ماجرای غم‌انگیز اول، یعنی از اون انحراف اولیه اگر بگذاریم و از صدیفه بنی ساعده با چشم اشکبار و دل غمگین اگر برون آییم، به ماجراهای بعد بنگریم. دیگه حداقل شرح این هجران و این خون جگر این سخن بگذار تا وقتی دیگر اگر وارد اون ماجرا بشیم که دیگه نمیتونیم خارج بشیم، چون تا الان گرفتار اون هستیم، اون رو به کناری بگذاریم. خب میبینیم که مسائلی بوده است که در تمام اینها ما تقدم را داریم میبینیم، یعنی مسائلی که خداوند اینها را مجاز برای امت دانسته است، دیگران اومدن به چه شیوهی برخورد کردن و مسائلی را جا کردن. من عرض کردم 2-3 نکته که بیشتر ملموس آیان باشه و برخورد داشته باشید، شنیده باشید یا بعضاً عرض می‌کنم. خب می‌دانید این چیزی از وظایفی که هر انسان مسلمان دارد در شریعت مقدس اسلام همین وظیفه حج است. منتها هر انسانی دو وظیفه در قبال این خانه عظیم بر عهده دارد. یه حجی دارد که هنگامی که به اونجا می‌رود او را حاجی می‌گویند، هنگامی که وظیفه عمل می‌کند. و یه عمره ای دارد که هنگامی که عمره به جا بگذارد او را معتمر می‌گویند. میشه خیر الحاج و المعتمر. این دو وظیفه بر دوش انسان مسلمان است. پیغمبر مکرم اسلام هنگامی که حجت الوداع را انجام دادند که همون حج اصلی پیغمبر و نبی مکرم اسلام بود، اومدن مشرف شدن، رسیدن مکه مکرمه، دستور دادن به اصحاب که برید عمره انجام بدید. یاران پیغمبر اومدن همه عمره به جا آوردند، عمره تمتع به جا آوردند، نه عمره مفرده، عمره تمتع به جا آوردند. حالا چرا این عمره رو میگن عمره تمتع؟ الان عرض میکنم. یاران که عمرشون رو به جا آوردن، فرض کنید روز 4 5 مثلا 3 4 ذوالحجه است، اینا عمرشون رو انجام دادن، پیغمبر فرمودن از احرام بدرایید. چطور یا رسول الله؟ فرمودن از احرام بدر بیایید، نیاز نیست اینجا محرم باشید، شما حوایجی دارید، کارهایی دارید، خواستهایی دارید که با احرام منافات داره. شما ممکن است با همسرانتون هستید اصلا و حاجتی برای شما در این باب پیش میآید، احرامتون بدرایید، لباس خودتون بپوشید. وعده ما به شما رو ظهر نهم بیابان پرشور عرفات، پهلو به پهلوی مشعر، وعده ما به شما اونجا در وادی عرفان باشد، اونجا شما را دیدار کنید. ظهر نهم باید اونجا خودتون معرفی کنید و اعمال حجتون آغاز کنید. این اعلام عمومی پیغمبر سر و صدا ایجاد کرد. ادعای تصورشون این بود که خب حالا عرض به خدمتون، بعضن گروهی چند نفری مثلا که چطور میشه این حاجی که آمده است اینجا در کنار خانه خدا احرام بسته است، حالا از احرام به در بیاد برد مثلا پاره از مسائل جنسی را حتی انجام بدهد بعد برد لباس بپوشد، این به دل ما نمی‌چسبد. حتی یک کسی اومد پیش پیغمبر اعتراض کرد، گفت یا رسول الله این چه حکمیست که شما صادر کردید، این چه حکمیست که شما صادر کردید. نبی مکرم فرمود انک لن تؤمن بهذا ابدا. من یه نکاتی دارد اخلاقی سر نمی کنم، به خودم اجازه ندادم گاه بعض از حدود رو در محضر قرآن رعایت نکرده باشم، انشاءالله رعایت خواهم کرد. میشه فرمود نبی مکرم انک لن تؤمن بهذا ابدا، حضرت علی هیچگاه ایمان به این حکم نمی آورید، به گفتار پیغمبر مشخص شد. نام این عمره را عمره تمتع میگوید. چرا؟ چون شما از لباس احرام به در میایید بعد متمتع میشید، بعد کار خودتون میکنید، بهره خودتون میبرید، لذت خودتون میرید، بازار کوچه‌تون میرید، مباشرتتون دارید، معاشرتتون دارید، بعد مجدد احرام میبندید و وارد حجتون میشید. این لازم میگن عمره تمتع، متعة الحج. نام این متعة الحج، متعه حج، عمره تمتع است. خب گذشت، حیات مبارک نبی مکرم به پایان رسید. خلیفه اول بر مسند تکیه زد، طبق همین مسلمانان عمل میکردن تا دور مجنون گذشت و نوبت ماست. حکایت به اونجا رسید که نظام حکومتی خلیفه دوم پابرجا شد. از اولین منشورهایی که از ناحیه دستگاه خلافت صادر شد تحریم متعة الحج بود، تحریم متعة الحج بود. دستور صادر شد که دیگر هیچ مسلمانی حق ندارد وقتی میاد به سرزمین مکه، میاد به سرزمین مکه این کار را انجام بده، به عمره این چنینی بگذارد. نه، شما وقتی با لباس میایید حق بیرون آمدن ندارید، بلکه باید کار حتی عمره نگذارید. شما بیایید حج بگذارید، عمره تو یه وقت دیگه بیایید، یه زمان دیگری، فرصت دیگری، اونگاه بیایید عمره بگذارید، و الا الان شوخی نیست، ما به کسی اجازه نمیدیم بیاد در این اعمال و در این سرزمین مقدس بعض از کارها انجام بدهد. این تحریم تحریم ها، نه کراهت، نه تحریم. پیغمبر مکرم اسلام تجویز فرمود، خداوند این امتیاز رو به مسلمانان داد که بهره رو ببرن، لذتشون ببرن، آسایششون داشته باشن در کنار خانه خودش بین این دو عمل، از احرام بدن آیان چرا به خودشون حرام کنن خیلی چیزها را. اما زبانی گشوده شد، دهانی گشوده شد و گفت متعتان کانتا فی زمن رسول الله محللتان. دو متعه و تمتع در زمان پیغمبر حلال بودن، انا احرمهما، من حرامشون میکنم. و او عاقب علیهما، با کمال قدرت و شدت و خشونت اگر کسی هم عمل کند چوبش میزنم بره، و او عاقب علیهما، عقوبت بر این هم خواهم داد. یک متعة الحج. کسی دیگه حالا این چیز البته توجیه دارن علمای اهل سنت در این باب، چرا خلیفه این کار رو کرده است. حتی هیکل نویسنده مصری، خیلی کسا متأخرین متقدمین توجیهشون توجیهات خاصیش میگن خلیفه نظام اقتصادی مکه رو رعایت کرد. این که مردم مکه مصرفی زندگیشو اینا به کوه ابو قبیس در طول سال نگاه کنن چی بخورن؟ هر انسان مسلمان یه حج دارد، یک عمره دارد. اگر بنا باشه بیاد با یک تیر دو نشان بزند، چه خوش بود که برایت به یک کرشمه دو کار زیارت شه عبدالعظیم و دیدن یار، یه حاجی بیاد هر دو رو انجام بده، هم حجش و هم عمره رو انجام بده، درد و یه مرتبه خرج کرده، یه مرتبه هزینه کرده، یه مرتبه پول اومده، یه مرتبه صادرات و واردات تو مکه اومده. اما اگر بنا باشد هر انسان مسلمانی دو سفر بگذارد، یک سفر حج، یک سفر عمره. شما امروز نگاه نکنید به وضعیت خود ما، وضعیت امروز جهان اسلام، شما روز رو ببینید. شما روزی را ببینید در سال پنجم، در سال از خدمت آیان حدود مثلا فرض بفرمایید یکی از سالهای قرن پنجم، در تاریخ حج نگاه کنید، بزرگانی که تاریخ حج نوشتن از 20,000 حاجی که مثلا در سال کمتر از 500-400 خورده به حاجی مشرف شدن، به حج مشرف شدن، 15,000 به خانه هاشون بر نگشتن، 5,000 به خانه هاشون برگشتن. چنین حجی در راه بوده است، حرم در پیش و حرامی در پس. این قتل ها، کشتن های بین مسیر، جان دادن ها در بیابان، گر به گاهی نظام میکنیم به عزیزان در بیابان، گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خوار مدیلان قد مخور. این مسال نگاه چهارمند رو مکن ببندید و در حال میهمان دار نازنین هم به دست شما عرض به خدمتون میدهد و علا یا ایا ساقی عده چعصن فنابل ها. بعدم با خودتون بگید در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم بخور. بعد میگن فرودگاه جدت کنم من تا باز کنیم، نه این نه اون، اون مسئله است. توجیه که این حضرات دارن اینه که خلیفه میخواست اقتصاد رواج به مکه بده و اهل مکه، لذا که این چیزی رو مرز کرد. یا ایها الذین آمنو لا تقدمو بین یدی الله و رسوله. آیا خود نعوذ بالله من استجیر و بالله، خداوند خودش نمیدانست، رسول خدا نمیدانست مردم مکه نیاز به چی دارن که چنین حکمی رو مرز کرد؟ جناب عالی میدانستید میشه کاسه داختر است؟ آمین. اون شد دوم خزیه هم چون به حدیث رو گفتیم و جمله حضرت خلیفه رو گفتیم، بذار این خب بخش بعدیش هم همینطور. متعت النساء، خداوند سبحان در شرع مقدس اسلام پیشبینی اون کرد، از نبی مکرم پیشبینی اون کرد که ازدواج دائم شفاف زندگی اجتماعی انسانها رو نمی کند. تمام انسانها شرایط این که خود زندگی مشترک دائم رو داشته باشن ندارن. خیلی از شرایط سفری است، حضری است، خیلی از شرایط فردی است. مشکلات زندگی موجب میشه انسان نتواند زیر بار مسئولیت زندگی پرهزینه دائم بره. سه نفقه عمده کمرشکن، خوراک، پوشاک، مسکن، سیر لعاب میکند. این مسائل سنگین رو خیلی اوقات نمیتونه انسان تحمل کنه. یه شرایطی است که یارای اون ندارد. اگر ما بخوایم فقط یک کانال باز کنیم، بگیم ازدواج دائم لا خیر، و میدانید بعد کانال های فرعی کنارش ایجاد میشه غیر مشروع؟ خودش شریعت مقدس پیش بینی نام کرده است، شارع مقدس نظام رو نمیخواد که برای ما راسل بحث کند ازدواج رفاقتی رو بهتون واسل بگه. در شارع مقدس اسلام پیش بینی این قضیه شده است، شرایط اورژانسی، حالتی که امرجنسی است، حالات چنینی به شارع پیش بینی حکم براش کرده است. گفت است ازدواج دائم یه متمم دارد به نام ازدواج موقت یا متعت النساء. خب این متعت النساء تفسیر ماده ایست که در شرایط اورژانسی برد شده است. اصحاب پیغمبر عمل به این کردن در عهد رسول خدا، در عهد خلیفه اول عمل به این شد کاملا، اسناد اون کاملا در طول تاریخ روشن و واضح. اما همزمان با متعت الحج یه متعه دیگه هم چی شد؟ تعجیل شد. این بس چرا؟ باز توجیه دارن علمای اهل سنت، توجیهشون اینه، میگن دوها میامدن شرقی غربی وارد سرزمین حجاز مکه غیر مدینه میشدن، از هر نژادی و از هر دیاری به اینها بر حال یک شب میهمان و صد سال دعاگو در این سرزمین چه میکردن چه میکردن. و بعد مشکلاتی پیش میومد، اون نژاد اصیل عرب رو مختلط میکردن، دورگه میکردن و اهانت به زنان عرب میشد. لذا خلیفه برای حفظ حقوق و حدود تحریم کرد. آیا خداوند سبحان و رسول خدا حفظ حدود و حقوق زنان عرب رو بلد نبودند؟ آیا اونها نمیتوانستن چه این حکمی را وضع کنند که باید جناب خلیفه دلش بسوزد برای دین خدا و چنین چیزی را وضع کنند؟ هیچ کسی در طول تاریخ ننوشته است که پیغمبر با دست بسته نماز بخواند، یک نفر ننوشته که پیغمبر با تکتف نماز خوانده باشد. هیچگاه پیغمبر دست بر نماز نبست. از چهار فرقه رسمی اهل سنت که الان برادران اهل سنت به فقهشان عمل میکنند، به غیر از شافعیون یعنی پیروان محمد ابن ادریس شافعی دستشون مثل ماست در نماز، دستشون باز. اما حنابله پیروان احمد حنبل، حنفا پیروان ابو حنیفه و پیروان مالک، اینها این سه گروه دیگر دستها رو تکتف میکنن، میبندن. هیچ کس هم ننوشته که پیغمبر این کار رو کرده است. سوال، این کار رو کی انجام میدن؟ این سنت خلیفه است. خلیفه امر به این، کدام خلیفه؟ خلیفه دوم. چطور؟ اونجا در النسو و الاجتهاد ماجرا رو مینویسن. گروهی از ایرانیان وارد شدن، به اصطلاح اینا مشرف شدن به حضرت خلیفه. وقتی که وارد شدن، خب میدونید اصلا در خود ایران ادب یه جایگاهی داشت. شما شاهنامه نگاه کنید، اصلا ادب دربار سلاطین ایران در دنیا بی‌نظیر بوده، فوق العاده بوده. اما روم و با گلادیاتور آبا کجا میشه قیاسش کرد؟ اصلا ادب نخفته در خاک ایران زمین گیرینه عجیبی دارد. وقتی که اینها اومدن وارد شدند، اینا دستبروردگان دربارهای گذشته ایران بودند. وقتی وارد شدند، اینها به تمام ادب دستها را بسته مقابل خلیفه ایستادند. خلیفه خوشش اومد از این تیپ بیعت. سوال کرد که این چیه؟ گفتن حاضا امرون امرنا به ذالک مرو کنم و نعظم هم به ذالک. این چیزیست که مرو که ما را امر با اون کردن و ما به این شیوه اینها را تعظیم میکنیم. خلیفه گفت اگر این شیوه تعظیم ملوک است، اون کسی که مالک الملوک است شایسته تر به تعظیم است. پس بنابراین در نمازتون دست رو ببندید و مقابل خداوند سبحان در نهایت ادب خضوع کنید و تواضع کنید. میشه؟ آیا نبی مکرم نمیدانست که اگر کسی دست رو ببنده ادب بیشتری دارد یا ادب کمتری دارد؟ که خود پیغمبر فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز همینطور بخوانید که من پیغمبر میخوانم. چرا رسول خدا این کار نکرد؟ آیا نمیشه؟ خداوند سبحان در قرآن میگوید یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاه، اهل ایمان وقتی که رفتید نمازتون بخوانید، خواستید نماز بخوانید، فقصلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، بشویید صورتتون رو و دستتون رو تا مرفق، ومسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبه، و مسح کنید سرتون رو و پایتون را تا برجستگی و کعبه ها. خب اینجا در این آیه شما چی میبینید؟ ما دو چیز میبینیم، یه قسل و شستشو میبینیم، یه مسح میبینیم. به اصطلاح آقایان قسلتان مسحتان، دو شستن دو مسح کردن. فرمود فقصر رو چی رو بشورید؟ صورتتون رو و دست رو. چی رو مسح کنید؟ سرتون رو و پا رو. خداوند دستور العمل داده است برای طهارت، دو قسل دو مسح. این حالا داد فنی و ادبیش بماند که این و ارجلکم چرا شده اگر کسی بخواد خدشه کنه، دیگه مقتضای محفل نیست که باید به این جهات ادبی بشیم خدمت عزیزان، ولی این کلام مجال الواسع در جای خودش. خب این دستور خداست. دوتش مست یعنی چه؟ یعنی امرار العضو علی العضو، یعنی چیزی رو عضوی کشیدن این میشه مست، مست تماس ایجاد میشه. اما شستن با مست ظاهرا خیلی فرق دارن با هم. حالا اگر بنده به جناب عالی آمدیم این توجیه رو کردیم، گفتیم آقا این عرب بیابان این تیم پا را میبینید، شما این تو بیابان دنبال شطور دویده است، صبح تا صبح این پاش سراسر خاک گرفته است، پر است. این اصلا نگاه کنید لای این انگشتا را، این پا را اصلا حال دیگری به تو دست میدهد، کف پا را، زیر پا را، پشت پا را. و این وضعیت و این مشکلات و این شیوه معیشت اقتصادی، حالا این میخواد برد نماز بخونه، شما میگید بیاد یکی طوری بکشه رو پاش بقیه پا همونطور آلوده باشه؟ نه، بهتر اینه که بهداشتی عمل کنند، بلکه تمام پارش کار کنند، بشویند. بله، همین کاری کردن. خب همین دستور هم دادن جناب خلیفه و گفتن بشویند که بهتر باشند. حالا خداوند سبحان به رسول الله، آیا رسول خدا نمیدید اون عرب رو؟ آیا پای اون عرب پیغمبر پشت سر خودش ندیده بود؟ پیش رو خودش ندیده بود؟ آیا پیغمبر نمیتوانست این قانون را وضع کند؟ بگید آقا حالا که شما اینجوری است، حداقل میگفت بشویید بهتر است. حداقل می‌فرمود رسول خدا اگر بشویید بهتر است. اما یه جا کسی نگفته که پیامبر. کتابی است به نام وضوء پیامبر، یعنی وضوء النبی ترجمه شده است به نام وضوء پیامبر. برید بخونید ببینید در زمان خود پیامبر مسلمانان هرگز نمی‌شستند پاشون. در زمان خلیفه اول نمی‌شستند، در زمان خلیفه دوم نمی‌شستند. این از مسئله خلیفه سوم شروع شد. اختلاف در وضوء مسلمانان از زمان خلیفه سوم شروع شد. نمیدانم به همینجا بسنده کنم یا موارد تقدم باز هم بگویم خدمت عزیزان. یکی دیگه عرض میکنم چه فایده میکنه. پیغمبر مکرم وارد شد، بر اهل خانه این که مصیبت زده بودند. کسی پدر این خانه فوت کرده است، عزیزشون جوانشون از دست رفته است، رسول خدا وارد خانه شدند. تا که چشم اینها به پیغمبر افتاد، این در فراز دیگه در سوره یاسین به مناسبت اشاره دیگه داشتن. وقتی که وارد شد، تا چشم اینها به پیغمبر افتاد، خب رسول خدا و رحمت للعالمین رو دیدند. و در نوع این مسائل عاطفی و احساسی اینطوره، انسان تا بزرگی را، عزیزی را میبیند، کسی که خاطراتی دارد میبیند انسان با پدر با برادر، تحریج میشه، تحریک میشه و عواطف شوریده میشود، عشق باریدن میگیرد. این یه چیزیست که وجود دارد و به هر حال مشخص. تا که چشم اینها به وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی آمد، افتاد اینا شروع کردن به عشق ریختن و صیحه زدن و عشق ریختن. کسی همراه پیغمبر بود، تا که همراه پیغمبر بود دوید اومد جلو، دست بلند کرد به شهرت من به زب. چی میگید؟ چرا اعتراض بر خدا میکنید؟ انا لله و انا الیه راجعون، امانت الهی بود است گرفته است، به شما چه ربطی دارد؟ این نمیدانید که اعتراض به حکم خداست؟ این ناله و گریه و شیون شما این باطل است. گریه بر ان المیت لیعذب ببکاء اهله، مرده با گریه اهلش تعزی میشه، ایزا پیدا میکنه. چرا گریه میکنی؟ چرا ناله میزنی؟ نبی مکرم با دست بر سینه‌اش زدن، فرمودن ده به تو چه ربطی دارد این مسئله؟ من اینجا هستم، ما اینجا نشسته سوال نکن چیزی، ما اینجا هست. ده اینها عزیز از دست دادند، اینها مهربان پدری رو از کف دادند، حرمت و حیثیتش اختزا می کند که اینها تفجع داشته باشند، اینها ناله داشته باشند. اینها که اعتراض به حکم خدا ندارند، اینها دارن احساسات رقیق خودشون رو مطرح می کنند، تعقلشون جای خودش، عواطفشون جای خودش. من پیغمبر هم مصیبت ببینم عشق می ریزم، و پیغمبر عشق ریخت در مصیبت. 18 ماهی خودش رو پیغمبر از دست داده است، پیغمبر گیست. یا رسول الله شما هم؟ چرا نه؟ اتفاقا به انبیا در عواطف هم از همه قوی ترند، همونطور که در تعقل از همه قوی ترند، در احساسات و عواطف هم به همه نوعش انبیا پیشتازند. در تمام نوع احساساتان که دنیا محو گفتش آمدی کلمینی یا حمیرا میزدی، در تمام جهات انبیا الهی چه عواطفشون چه احساساتشون خوب قوی و مقدم و جلو امام الناس هم در همه جهات. یا رسول خدا فرمودن القلب و یحرق، دل میسوزد، ولعید و تدمع، عشقا هم دامن دامن میریزد، اما ولا نقول ما فیه سخط الله، اما یک کلمه خلاف موازین نمیگه. امیدون چی میگه؟ بذار گریهشون بکنند اینها، بذار سوزشون داشته باشند اینها که اعتراض به خدا ندارند. چون اینکه این هرچند میبینید الان در بین خیلی از طبقات مسلمانان ادامه دارند و هرگز عشق ریختن بر میت و ابراز احساسات کردن رو اجازه نمیدن، و حتی شاعبه شرک اینو شرک میدانند. و از بعض از گروه ها که میبینند اینها را صدها مرتبه اتهام برچسب شرک بر پیشانی اینها میزنند و گویا بعض از مسائل و صحنه ها فراموش شده است. و قس علی هذا به تعبیر آیت الله، و قس علی هذا به خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، از بزرگترین لطماتی که به دین خدا خورده است عزیزان این بود. و این خیلی مسئله مهمی است که لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، که تقدم در خداوند سبحان نباشد. ما چقدر زیباست این به خدای استناد کنم از همه چیز بهتر است. در سوره ما رو که بل عباد مکرمون، خداوند اون عباد مکرم خودش رو، اون بندگانی که کرامت جایگاه دارند در نزد خداوند سبحان، بس کریم هم بس عظیم هم، وقتی اینها رو توصیف میکنند میگه اینها کیان؟ اینا کسانی هستند که لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملو. اینا کسانی که هیچ سبقت در گفتار و کردار ندارن نسبت به خداوند، و هم به امره یعملو. گاهی در حدیث قدسیه داریم عبادتی من حیث اورید، جناب موسی نام حیث تویید، تو میخواد چکار کنیم؟ میخوای عبادت من خدا بکنیم؟ میخوای عبدالله باشی؟ عبدالله بودن از طریقش که من خدا میخوام، خب چه عبادتی که من نمیخوام اونجا؟ عبادتی من حیث اورید لا من حیث تورید، عبادت من از اون مجرایی است، طریقی است که من میخوام، نه از طریقی دو دلت میخواد. این که نمیشه عبادت دیگه، یکی میشه هست آیین دوبینی زهوس قبله عشق یکی باشد و بس، این که چیزی دیگه نیست. بنابراین هشدار جدی به خداوند فرمود و در آخر آیه شریف هم فرمود واتقوا الله واتقوا الله تقوای الهی واتقوا الله ان الله سمیع علیم. بپرهیزید از اینکه چنین تصرفاتی در دین خدا بکنید و خداوند سبحان سمیع علیم است، میشنود، آگاه است، آشناست به وضعیت شما و شرایط. یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. خب اون ادب اول بود که مطرح شد و بازگو کردیم، ادبی بود که متضمن برخورد با خدا و رسول و دین الهی بود. به دنبال این از آیاتی که خیلی نازنین بودن پیغمبر رو میرساند در قرآن و خیلی باها دادن خداوند به شخصیت پیغمبر رو میرساند، این آیه شریف است. یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. کسانی که با پیغمبر دارید صحبت میکنید، صداتون رو از صدای پیغمبر بلندتر نبرید، صداتون از صدای پیغمبر بالاتر نبرید. ولا تجهروا له بالقول، اونطور جهوری و با داد با پیغمبر صحبت نکنید. حالا اصل آیه میماند انشاءالله در روبه پاینده خدمت ایزان عرض میکنم. مقدمه چند دقیقه که فرصت باقی است و سخن تمام. دو بحث است اینجا. یکی این که اولا خود مقام ادب در گفتار، هر چه رو شما بنگرید در اسلام آداب اون وجود دارد. پیشگایان دینی خود قرآن کریم آداب این باب رو مطرح کردن و اساسا اعتناع به آداب در هر میدان، این خودش شرط خیلی مهم است. گاهی میگن جملاتی میگن دام مثلا، حالا اینها زبان مثلا شاید به نظر بعضی حکمت باشه، مثلا بین الاحباب تسقط الاداب، دیگه بین خودمانی ها آداب برداشته میشود. اما ظاهرا که اینها ریشه نداره این حرفا، بلکه زدش داریم. هر اون کسی که رعایت نمی کند ادب را بعد دارد رد من الباب، از در بدش می کند. ظاهرا که خود ادب موسیا آداب دانان دیگرند، سوخت جان و روانان دیگرند، اینها چیز دیگه اند، اینها کس دیگه اند. خداوند سبحان در هر زمینه ادبی قرار داده است، از آداب محاوره و گفتگوی میان جامعه اسلامی و بین انسانها آن است که سعیشون بری باشه هیچگاه صدای خودشون و صدای مخاطبشون بلندتر نبرند. خود ارتفاع و صوت در اسلام عنوان ناپسند است. ببینید در سوره مبارکه لقمان خداوند سبحان در میان نسایی هست لقمان به فرزندش چی میگه؟ وقت زوز من صوتک ان انکر الاسباد و صوت الحمید. دیگه از این خداوند نمیتونست دیگه یه به شعن خداوند نمیکنه از این فوشتون تری بدهد. وقت زوز من صوتک، وقت زوز غر ان الذین یغزون اسباتهم، خواهیم گفت در گفتگوی بعد. خود قز به معنای وقتی که موی کسی رو از بیخ و بن بتراشند، این عنوانی دارد. اما وقتی که حکایت ایاز و سر موی سلطان محمود باشد و سر موی ایاز این مو رو کم کنند، این میشه قز. کم کردن سر مو این میشه قز. در باب نگاه و نظر داریم قل للمؤمنین یغزوا من ابصارهم. پیغمبر نمیخواد بگه که علی ایمان چشمشون ببندن، نه، اسلام نگفته در بر خود و با نامحرم چشمت ببند، بلکه گفته است قلب بسر کن، یعنی نگاه رو کوتاه کن، یعنی نگاه زهرآگین مستقیمی که بیواسطه لب و زبان در اثر چشم آنقدر سخن رفت و گفتیم و شنیدیم، 50 تا نامه رد و بدل میکردیم، این مقدار تاثیر نداشت که این نگاه ها داشت، نه، قلب نگاه باشد، بسر کوتاه شود، نگاه کوتاه شود. این قلب این معنا رو دارد. برها وقت زوز من صوته پسرم صدات پایین بیا. خب در میان جامعه عرب این بحث بوده است. خیلی از کمبودهاشون رو با چی جبران میکردن؟ با کلوف کردن صداشون. خیلی از ضعف‌ها رو با جهوری بودن جبران میکردن، با اون سهمگین صحبت کردن و با اون حالت خاص میخواستن خیلی از مسائل رو جبران کنن. پس به طور کلی خود ادب گفتار چیزی است، از جمله آداب گفتار رعایت کردن تون سخن و صداست، آهنگ کلام رو رعایت کردن، حد و میزان قائل شدن براش. این با عموم طبقات هست. حالا بحث دومی که مطرح میشه که انشاءالله تفصیلش خواهم داد خدمت عزیزان، در شرع مقدس اسلام نسبت به جایگاه افراد در جامعه عزیزان بها داده میشه. یعنی ما نمیتوانیم به یه انسانی که خون دل خورده، زحمت کشیده، به یه مقامی رسیده، یه جایگاهی رو احراز کرده است، یه موقعیت علمی پیدا کرده است در جامعه، مثل جناب برادر فلان، نه، اینو به ما نمیگه اسلام. اگر کسی خون دل خورده است به مقامی رسیده است، باید پاس داشت مقامش رو، باید حرمت نشاند، باید حرمت نشاند. نمیشه تحقیر کرد افراد رو، نمیشه خودمون رو توجیه کنیم به این بهانه، نه، باید اون جایگاه ها رو پاس داشت، احترام شخصیت ها رو، عناوین رو. مگر بحث فخر فروشی و تفاخر رو دیگه اونا اگر بیاد اینا چیزی ازش نده، همش میاد به چراغ. اما اگر بحث محاورات صحیح اجتماعی در یه جامعه سالم باشد، باید به هر حال جایگاه افراد رو در جامعه پاس داشت. ما نمیتونیم بگیم آقا همه از یک، نه آقا، اگه بنا باشه بین استاد این دانشکده و بین با حفظ احترام شخصیت انسانی و حقوق مساوی انسانی در همون حد، اگر به این استاد دانشگاه و دربان در دانشکده شما بخواد یه احترام بگذارید به اون معنا که یک ارزش برای این دقال باشید در جامعه، و بنده بیکارم برم درس بخونم بیست، و منم میرم دربان میشم، اگر بنا شد منم همون امتیاز رو داشته باشم در جامعه، و کی میرد دنبال زحمت کشیده؟ کی میرد دنبال رنج برده؟ در شرع مقدس بنا نیست اینطور برخورد بشه. نمونه عالیش خود این آیه شریفه است که انشاءالله در نوبت آینده محضر اون بارک عزیزان وارد این مقوله خواهیم شد. ممکنه کنافی هم اول تو ذهنتون بیاد، حالا اون حالات برابری نه، من اول توجیه میشه انشاءالله فرصت باشد. محضر اون بارک عزیزان مطلب رو بازگو خواهیم شد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردانه. آبروی صاحب ولادت امروز حضرت باقر العلوم علیه السلام دلهامون رو با حقایق عالیه اسلام منور و روشن بگردانند. هی رو اومدیم برای که سوال تو ذهن عزیزان ایجاد شد، شوف بش فقط همین کلمش باشد دیگه، حالا الکلام یه جور الکلام و سخن شکافت به قول بیهدی 19 سال سنش بیشتر نیست جناب ایشان، بر همین شخصیت وارد می شد برس بابر علیه السلام. بقیه اصحاب هم می بودن با محاسن 70 سال سن، هیچ کس رو حضرت به مقدار این شخص تعظیم نمی کردن، به تمام قد می ایستادن جای خودشون بهش می دادن. به جوان 19 سال هست یاد به رسول الله یه جور برخورده می کردن امان باقر با همه، یاد به رسول الله این چه برخورده سوینده همونده، نمی دانید در سینه این مرد چیه، نمی دانید این چه زحمتی کشیده، این چه استعدادی دارد، این چه نقشی در حیات جامعه اسلامی ایفا خواهد کرد. لذا باید امام باقر به تمام قد بلندشن و تعظیمش کنن و تکریمش کنن و بیاموزند این ادب رو به دیگران. خداوند ما رو معدله و آداب اسلامی و انسانی و اخلاقی بگردانه.